ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شمایی که شنونده رادیو فردا هستید در ساعت‌های آخر دوشنبه شب دهم آذر ماه، شمایی که بعد از رادیو پس فردا همچنان موندید برای شنیدن تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. آزاده اسدی هستم و همراه شما خواهم بود در برنامه نیم ساعته زنده امشب در مجله شبانگاهی با بخش‌های متنوعی که همکارانم در بخش خبری و تحلیلی برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم مثل همیشه با مینا برم است.
سلام شنوندگان عزیز. برنامه جهانی خاربار وابسته به سازمان ملل اعلام کرده است که کمک به 1,700,000 آواره و پناهجوی سوری را در کشورهای همسایه به دلیل بحران مالی قطع می‌کند. برنامه جهانی خاربار در مورد بدتر شدن وضع این آوارگان به ویژه در سرمای زمستان هشدار داده است. سازمان ملل میگوید دادن کوپن با آوارگان در خارج از سوریه برای خرید از مغازه‌ها و بازارهای محلی دیگر امکان پذیر نیست و این سازمان به طور اضطراری به 64 میلیون دلار در ماه جاری میلادی نیاز دارد. سازمان ملل میگوید با آوارگان در داخل سوریه نیز تنها تا پایان این ماه میتواند کمک کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه پس از ورود به آنکارا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفتگو کرد. رئیس جمهوری ترکیه پس از گفتگو با پوتین در کنفرانس خبری مشترک گفت اختلاف نظرشان بر سر چگونگی حل بحران سوریه همچنان باقی است. بنابر گزارش ها محور مذاکرات دو طرف مسائل تجاری به ویژه صدور گاز به ترکیه بوده است. ولادیمیر پوتین نیز به خبرنگاران گفت روسیه پروژه ساخت خط لوله گاز جنوب را برای صدور گاز به اروپا فعلا کنار گذاشته، چرا که بلغارستان مانع از احداث خط لوله زیر دریا می شود. او افزود اما روسیه با ترکیه به توافق رسیده است تا میزان گاز صادراتی به این کشور را تا 3 میلیارد متر مکعب افزایش دهد و بهای گاز نیز تا 6% کاهش می‌یابد. روسیه تامین کننده اصلی گاز ترکیه است و قرار است اولین نیروگاه هسته‌ای این کشور را نیز بسازد. قیمت نفت خام برنت در ادامه روند کاهشی روزهای اخیر روز دوشنبه در معاملات بازارهای اروپایی به زیر 68 دلار در هر بشکه رسید. این قیمت کمترین بهای نفت در 5 سال اخیر محسوب می شود. قیمت انواع دیگر نفت از جمله نفت آمریکا نیز با کاهشی بیشتر به زیر 64 دلار رسید. همزمان با کاهش قیمت نفت ارزش روبل واحد پول روسیه در مقابل دلار آمریکا بار دیگر به شدت سقوط کرد. صبح دوشنبه همزمان با بازگشایی بازارهای مالی در اروپا هر دلار آمریکا در حدود 52 روبل روسیه مبادله شد که نشان دهنده 3% کاهش ارزش واحد پول روسیه نسبت به روز جمعه است. واحد پول روسیه در زیر یک سال گذشته همزمان با افزایش تحریم کشورهای غربی نزدیک به 42% از ارزش خود را از دست داده است. در هفته‌های اخیر همزمان با کاهش قیمت جهانی نفت روند کاهش ارزش پول روسیه نیز شدت گرفته. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داده است که ایران با گروه 5+1 در مذاکرات اخیر به توافق رسیده است تا مقدار بیشتری از اورانیوم غنی شده اش را به سوخت راکتور تبدیل کند. به گزارش رویترز بر مبنای تمدید 7 ماهه توافق موقت ژنو در 3 آذر ماه، ایران هر ماه 5 کیلوگرم دیگر از اورانیوم غنی شده خود را به سوخت برای راکتور تحقیقاتی تهران تبدیل خواهد کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آبان ماه اعلام کرد که ذخایر اورانیوم 5% غنی شده ایران 8290 کیلوگرم است. نماینده جهرم در مجلس میگوید فرد حمله کننده با چاقو به زنان در این شهر انگیزه شخصی داشته و پدر ضارب که خود پاسدار است او را تحویل داده است. محمد رضا رضایی کوچی نماینده جهرم به سایت ایران خبر گفته است که این حملات سازماندهی شده نبوده و ارتباطی با امر معروف و نهی از منکر نداشته است. او افزوده که پدر ضارب که خود پاسدار است بعد از اطلاع از ارتکاب جرم فرزندش او را تحویل مراجع قضایی داده و بسیجیان این شهر خود پیگیر اصلی ماجرا بودند. حجت الله رضایی سرپرست فرمانداری ویژه جهرم دو روز پیش گفته بود که عوامل ناامنی و تعرض به 92 مردم در مدت کمتر از 72 ساعت دستگیر شدند و عمل خود اقرار کردند. خبرگزاری ایرنا پیش از آن گزارش داده بود که در روزهای اخیر به 6 زن در جهرم با چاقو حمله شده که 5 نفر از آنها دانشجو بودند.
خیلی متشکرم از مینا بهرام است. خبرها رو شنیدید، اینجا مجله شبانگاهی رادیو فرداست. ادامه از مجادله علی مطهری نماینده مجلس با احمد علم الهدی امام جمعه مشهد خواهید شنید بر سر وظایف مجلس خبرگان.
پاسخ آقای علم الهدی فراتر از قانونه. تکیب قدرت با تفسیر خاصی از ولایت فقیه مجلس و رئیس جمهور اینا لازم نداره.
سخنگوی قوه قضاییه گفته امکان عفو ساحل عربی به اتهام نوشته‌های توهین‌آمیز در فضای مجازی مطرح نیست.
این فرصت رو بدن تا ما در دیوان عالی کشور مسائل مربوط به عادی داکتیمون رو پیگیری کنیم، چه بسا این رأی نقض بشه و ما از کشته شدن آقای ساحل عربی جلوگیری کنیم.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا. فعالیت جنبش دموکراسی خواهان هنگ کنگی روز دوشنبه ساختمان‌های دولتی رو به تعطیلی کشاند و تصاویر منتشر شده از این شهر حاکی از زد و خورد شدید بین برخی از معترضان و نیروهای پلیس. گزارش‌ها همینطور حاکی از بازداشت حدود 50 تن در روز دوشنبه است. جزئیات را از هانا کاویانی بشنویم.
در ماه‌های گذشته در دوران اوج خود جنبش معترضان هنگ کنگی که بسیاری از آنها دانشجو هستند بیش از 100 هزار نفر را همراه داشت. این روسا از تعداد معترضان کاسته شده اما اعتراض هنوز ادامه دارد. اعتراضی که نماد آن چتر است. اعتراضات در هنگ کنگ بزرگترین چالش اعتراضی است که حکومت مرکزی چین پس از میدان تیانانمن در 25 سال پیش با آن روبرو شده است. این اعتراضات از اوایل تابستان آغاز شد، زمانی که دولت مرکزی در پکن اعلام کرد که برای انتخاب رئیس اجرایی هنگ کنگ در انتخابات سال 2017 میلادی نامزدها باید به تایید کمیته در پکن برسند. از آن زمان جنبش اعتراضی با فراز و نشیب‌های همراه بوده، اما همچنان به فعالیت خود ادامه داده و در مقطعی در ماه سپتامبر دو ماه پیش اواخر تابستان دانشجویان معترض به جنبش اشغال در مرکز اقتصادی هنگ کنگ پیوستند. همین اجماع به تعطیلی دفاتر دولتی انجامید. روز دوشنبه نیز اگرچه فعالیت در هنگ کنگ با دخالت پلیس به حالت عادی بازگشت، اما به دلیل تجمع معترضان در منطقه مرکزی ادمیرالیتی که محل استقرار ساختمان‌های دولتی است، برخی از این دفاتر تعطیل شدند. همچنین افراد پلیس با اسپری فلفل، گاز اشک‌آور و باتوم با معترضان برخورد کردند. خبرگزاری رویترز درباره دلیل افزایش اعتراض‌ها و دعوت دانشجویان از مردم برای پیوستن به این اعتراض در روزهای اخیر نوشته است که سفارت چین از اعطای روادید به چند قانونگذار بریتانیایی خودداری کرده است. هنگ کنگ پیشتر تحت کنترل بریتانیا بود و این قانونگذاران در صدد سفر به هنگ کنگ برای بررسی روابط دو جانبه و همچنین نحوه گذار به سوی دموکراسی بودند. سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است که پکن در این باره به بریتانیا اطلاع داده است که مخالف این بررسی است و از آنجا که چین مسئول روابط خارجی هنگ کنگ است تصمیم میگیرد چه کسی را به این شهر راه دهد. هنگ کنگ بر اساس فرمول یک کشور دو سیستم در سال 1997 حدود 17 سال پیش بر اساس توافقی بین چین و بریتانیا تحت نظارت چین قرار گرفت. فرمول یک کشور دو سیستم نوعی از خودمختاری را به هنگ کنگ اعطا کرد، با این وعده که این منطقه در آینده حق رأی نیز خواهد داشت. وعده‌ای که حال با تصمیم اخیر پکن مبنی بر نظارت بیشتر بر انتخابات هنگ کنگ تحت شعاع قرار گرفته است.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید در مورد آخرین خبرهای مربوط به فعالیت جنبش دموکراسی خواهی هنگ کنگی که روز دوشنبه ساختمان‌های دولتی رو هم تعطیل کرد و تصاویر هم نشان دهنده زد و خورد شدید بین معترضان و نیروهای پلیس در شهر.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
از هنگ کنگ برگردیم به ایران، به تهران و بشنویم از مجادله علی مطهری نماینده مجلس با آیت الله احمد علم الهدی امام جمعه مشهد بر سر وظایف مجلس خبرگان. با پاسخی که آقای مطهری روز یک شنبه منتشر کرد، این مجادله و مکالمه همچنان ادامه داره. این بار آقای مطهری به خاطرات پدرش آیت الله خمینی اشاره کرده و تلاش کرده نظرات آقای علم الهدی رو مبنی بر ارتباط ولی فقیه با امام دوازدهم شیعیان نقد کنه. همزمان او بر موضع خودش که کار مجلس خبرگان نظارت بر عملکرد رهبری است پافشاری میکنه. از کیفان حسینی بشنویم.
ماجرا از مصاحبه علی مطهری نماینده تهران در مجلس با هفته‌نامه صدا شروع شد. در آن مصاحبه آقای مطهری گفت که اعضای کنونی مجلس خبرگان رهبری وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند و به کلی کار نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی و دستگاه‌های زیر دست او را نادیده گرفتند. این اظهارات واکنش تند یکی از روحانیون وابسته به آیت الله خامنه ای را به دنبال داشت. آیت الله احمد علم الهدا که با حکم آیت الله خامنه ای امام جمعه مشهد است، روز ششم آذر ماه بعد از جلسه تفسیر هفتگی قرآن، در حالی که گویا خبرنگاران هم در جلسه حضور داشتند، به صراحت گفت که اساساً نظارت بر رهبر کار مجلس خبرگان نیست. حالا آقای مطهری به پاسخ آقای علم الهدا پاسخ داده است. این بار این نماینده خبرساز مجلس که به رغم وابستگی‌هایش به جناح محافظه‌کار به دلیل اختلاف نظر بر سر نحوه برخورد با جنبش سبز و رهبرانش مورد غضب بسیاری از رسانه‌های اصولگراست، با استناد به اصول 111 و 108 قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته است که بر اساس این قوانین نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد رهبر از وظایف این مجلس است. مبنای استدلال دو طرف این مجادله دقیقاً چیست؟ تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی به این سوال چنین پاسخ میدهد.
پاسخ آقای علم‌الهدا اساسا فراتر از قانونه، خارج از قانونه. ایشان میگه ولی فقیه از طرف امام زمان منصوب میشه یا مورد تایید اونه و ما هم همه کارگزار اونیم. به این خاطر حرف آقای مطهری قانونی تره. هر آقای علم‌الهدا متکی به قدرت با تفسیر خاصی از ولایت فقیه که البته سابقه هم نداشته و اساسا دیگه این نوع مدل ولایت فقیه مجلس و رئیس جمهور اینا لازم نداره.
این میان علی مطهری که خود زمانی یک چهره اصولگرا بود، نه تنها از بیان انتقاد علیه دستگاه رهبری و هوادارانش ابا ندارد، بلکه رسانه‌های اصولگرا نیز هر از گاهی با طرح انتقادهای تند علیه آقای مطهری به او حمله می‌کنند. ریشه اختلاف نظر علی مطهری که نام پدرش به انقلاب اسلامی گره خورده، با جناحی که خود را مدافع سرسخت انقلاب معرفی می‌کند در چیست؟ تقی رحمانی.
ببینید آقای مطهری بیشترین کسی است که مسئله حث بررسی میکنه، حث رهبران جنبش سبز. این حث غیر قانونی است، توجیه نداره. رئیس قوه قضاییه اینو توجیه میکنه، به عنوان رهبر سیاسی میاد موضوع گیری میکنه. آقای خامنه ای تمام سخنرانی هفته گذشتهش در مورد آقای تلویحاً آقای مطهری بود، گفت کسانی که احساس مسئولیت میکنن ولی بصیرت ندارن اصلا نباید احساس مسئولیت بکنن. چرا آقای مطهری اومده بازم یه حرف قانونی زده؟ میگه اگر حتی حس رهبران جنبش سبز حکم حکومتی است، در هر مورد نمیشه حکم حکومتی داد. حکم حکومتی وقتی داده میشه که تو اصل 110 هم هست که با وجود خیلی هم بهش انتقاد وجود داره، که مسائلش قابل حل نباشه، نه که در هر موردی شما حکم حکومتی بدید. این ورود آقای مطهری هم ظریف و دقیق بود، هم به غیر قانونی بودن هست اشاره فرمود و هم گفت که آقا این حکم حکومتی که همیشه نمیشه داد، که اون موقع تحت قانون می نویسید. به نظر من این استدلال آقای مطهری همه رو عصبانی میکنه. جرأتی که ایشان داره و بسیاری از اصلاح طلبها اصلا ندارن و ایشان داره از اون موقعیت خودش فعلا خیلی درست استفاده میکنه برای اینکه لااقل یک سری قوانین در کشور بتواند اجرا بشود.
آقای مطهری در جریان انتخابات مجلس هشتم به عنوان یکی از منتقدان سرسخت اصلاح طلبان وارد سطوح بالای رقابت برای کسب قدرت سیاسی در ایران شد و به عنوان یکی از نامزدهای فهرست اصولگرایان در انتخابات پیروز شد. اما بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 مواضع متفاوتی نسبت به باقی اصولگرایان اتخاذ کرد. او در جریان انتخابات دوره نهم مجلس با گروهی از اصولگرایان منتقد محمود احمدی نژاد از فهرست اصولگرایان خارج شد و با فهرستی به نام صدای ملت در انتخابات شرکت کرد و به مجلس راه یافت.
وظایف مجلس خبرگان موضوع مجادله علی مطهری نماینده مجلس هست با آیت الله احمد علم الهدا امام جمعه مشهد. کیوان حسینی در این زمینه گزارش میداد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ساعت 22:14 دقیقه است در تهران و مجله شبانگاهی رو ادامه میدیم با غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه که اعلام کرده امکان عفو سهیل عربی در حال حاضر مطرح نیست. او گفته همچنین وحید مشکانی فراهانی وکیل مدافع سهیل عربی برای پرونده او اعاده دادرسی کرده. از حسین قوی میبشنویم.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، روز دوشنبه اعلام کرد که امکان عفو سهیل عربی در حال حاضر مطرح نیست. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای اژه‌ای در کنفرانس خبری هفتگی خود در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در مورد احتمال عفو سهیل عربی گفت فعلا عفو مطرح نیست و به گفته او به عنوان مفسد فی الارض حکمش صادر شده است. با این وجود سخنگوی قوه قضاییه اشاره کرد که در مورد حکم اعدام سهیل عربی درخواست اعاده دادرسی شده است که به گفته او پرونده‌اش دوباره بررسی شود. وحید مشکانی فراهانی وکیل مدافع سهیل عربی به تازگی درباره اعاده دادرسی پرونده موکلش به رادیو فردا گفت:
اولین جهت همین بحث افساد تلعر بود که دیوان عالی کشور اضافه کرده بود به اتهامات موکل. اثر این افساد تلعر این بود که موکل ما رو از تحت شمول قرار گرفتن عفو محروم میکرد. نکته دومی که ما محمل قرار دادیم برای اعاده دادرسی بحث اعمال ماده 263 بود. استحضار داشته باشن دوستان که ماده 262 زمانی که از بحث صابون نبی صحبت میکنه، مجازات دام رو براش پیش میکنه، در ماده 263 یک سری استثناءات برای ماده قبل خودش پیش بینی کرده که ما حسب اظهارات موکلون ادعا داریم که موکل ما مشمول ماده 263 است. به همین علت تصمیم گرفتیم که من باب این دو دلیل اعاده دادرسی رو کنیم. البته از طرف دیگه پرونده برای اجرا به شعبه اجرای احکام ارجاع شده و چنانچه رئیس محترم قوه قضاییه استیزان رو تایید بفرمایند قطعا حکم برای اجرا خواهد داد. ما امیدواریم که ریاست محترم قوه از استیزان سریع خودداری کنند، این فرصت رو بدن تا ما در دیوان عالی کشور مسائل مربوط به اعاده دادرسیمون رو پیگیری کنیم، چه بسا این رأی نقض بشه و ما از کشته شدن آقای سهیل عربی جلوگیری کنیم.
سهیل عربی روز 8 شهریور ماه در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی به اعدام محکوم شده بود. بر پایه گزارش ها پیشتر حکم اعدام سهیل عربی در شعبه 41 دیوان عالی کشور به ریاست علی رازینی تایید شده بود. نسترن نعیمی همسر آقای عربی پس از اعلام خبر تایید حکم اعدام او در گفتگو با رادیو فردا ابراز امیدواری کرده بود که این حکم در جریان اعاده دادرسی نقض شود.
ما الان امیدمون به اعاده دادرسیه چون وکیلشون رفتن اعاده دادرسی دادن.
بر پایه گزارش کمپین حقوق بشر در ایران، سهیل عربی 8 صفحه فیسبوک به نام‌های مختلف داشته که به دلیل نوشته‌هایش در آن صفحات متهم به چند اتهام از جمله توهین به ائمه اطهار و پیامبر شده است. سهیل عربی و همچنین وحید مشکانی فراهانی وکیل مدافع او اتهام سبل نبی را رد کردند. بر پایه این گزارش سهیل عربی چند بار در دادگاه تکرار کرده که در شرایط نامناسبی این مطالب را نوشته و پشیمان است، اما بدون توجه به ابراز ندامت او 3 تن از قضات به اعدام و 2 تن نیز حکم حبس ابد دادند. وحید مشکانی فراهانی وکیل مدافع سهیل عربی درباره حکم افساد فلعرض نسبت به موکلش به رادیو فردا چون این گفته است:
دیوان عالی کشور استناد کرده به این مطلب که از اونجایی که حوزه عمل کرده موکل ما، یعنی حوزه‌ای که موکل ما منتصب کردن گسترده بوده و مشمول صابون‌نبی، توهین مقامات حکومتی، نشر اعتادی و امثال و ذالک است بسیار گسترده است، از این جهتشون مشمول افساد فی‌الارض، ولی اساساً این اتهام تا واردی به موکل ما نیست.
به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، سهیل عربی به دلیل نوشته‌هایش در فیسبوک با 2 پرونده دیگر نیز مواجه است که تاکنون حکم آنها قطعی شده است. بر پایه این گزارش او به اتهام توهین به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و غلامعلی حداد عادل نماینده تهران در مجلس در دادگاه ویژه کارکنان دولت به 500,000 تومان جریمه نقدی و 30 ضربه شلاق محکوم شده که این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد. همچنین او به اتهام توهین به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب اسلامی به 3 سال حبس محکوم شده که این حکم نیز در دادگاه تجدید نظر تایید شده است.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما،
در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
دوشنبه اول ماه دسامبر روز جهانی مبارزه با ایدز. دبیرکل سازمان ملل و رئیس نهاد مبارزه با ایدز این سازمان هر دو به همین مناسبت بیانیه صادر کردند. در ایران هم معاون وزیر بهداشت گفته در حال حاضر اپیدمی گسترده‌ای در بیماری ایدز در کشور وجود نداره. از الهه روانشاد بشنویم.
بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی مبارزه با ایدز از آنچه پیشرفت چشمگیر در مبارزه با اپیدمی ایدز می‌نامد استقبال کرده و از آغاز تلاش رهبران جهان به پایان دادن به این اپیدمی ظرف 16 سال آینده خبر داده است. دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید 14 میلیون نفر مبتلا به ویروس HIV در جهان اکنون تحت درمان هستند. در 13 سال گذشته ابتلا به HIV 38% کاهش داشته است و از ابتلای 1,160,000 نوزاد به HIV پیشگیری شده است. و همزمان می‌گوید 2/3 کودکان مبتلا به HIV تحت درمان نیستند و زنان بیش از همه در معرض ابتلا هستند. بان کی‌مون می‌افزاید اپیدمی ایدز در اروپای شرقی، آسیای میانه و خاورمیانه اما در حال رشد است. در ایران وضعیت بر چه منوال است و چه پیشرفت‌هایی حاصل شده است؟ دکتر فرهاد حشمتی، رئیس انجمن همکاری‌های پزشکی ایران و فرانسه در گفتگو با رادیو فردا.
در این دولت جدید وزارت بهداشت مسئله درمان رو توی اولویت گذاشته و این مسئله شامل بیماری ایدز هم میشه. آزمایش تشخیصی در بیشتر آزمایشگاه‌ها انجام میشه. در این حال اون مسئله بدون نام بودن این کسانی که میرن آزمایش انجام میدن رعایت میشه در ایران، اما اون شخص مبتلا رو همراهی میکنن، سعی میکنن هدایتش بکنن به طرف درمان و دوم بهش اطلاعات کافی رو بدن که افراد دیگر رو مبتلا نکنه.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد در سال 2013 سال گذشته میلادی 2,100,000 نفر در جهان به ویروس HIV آلوده شدند و 240,000 نوزاد و 1,500,000 نفر نیز در جهان به دلیل ایدز و عواقب آن درگذشتند. اما در همین سال نزدیک به 13 میلیون نفر به دارو دسترسی داشتند. تا چه حد دسترسی به داروهای ایدز و HIV در ایران ممکن است؟ رئیس انجمن همکاری‌های پزشکی ایران و فرانسه.
الان چندین سال هست که دیگه در ایران مسئله ایدز مخفی اصلا نیست. دولت به اون اشاره میکنه، وزارت بهداشت اشاره میکنه و به خصوص اینکه این بیمارا میتونن توی بخشایی به بیماری عفونی هستن برن و تحت درمان قرار بگیرن و به خصوص یه مرکز تخصصی خوب هم در بیمارستان امام الان وجود داره. خوشبختانه تمام داروهای مؤثر که لازم هستن واسه درمان ایدز تو ایران وجود دارن و این بیمارا رو به صورت رایگان درمانی میکنن. این افرادی که تحت درمان قرار میگیرن مقدار ویروس خونشون، مقدار ویروسی تو بدن هست خیلی کم میشه و حتی گاهی وقتا قابل شمارش نیست و این مسئله هم باعث میشه که این افراد از نظر سرایت به کسانی دیگه این ریسکش خیلی کمتر میشه تو اینا.
دکتر فرهاد حشمتی راه‌های انتقال و ابتلا به HIV را در ایران متعدد می‌داند، اما دو مورد را از عوامل اصلی برمی‌شمارد.
متأسفانه یکی انتقال بیماری ویروس از طریق سرنگ‌های آلوده است بین معتادها و البته سیاست خاصی رو لازم داره، ولی متأسفانه یک راه انتقال دیگه‌ای که در این سال‌های جدید توی ایران زیاد شده انتقال از طریق رابطه جنسی بهش میگن هتروسکسوال، یعنی بین خانم و آقا، به خصوص توی بعضی از این اونها هست، چون در ایران این مسئله استفاده از حفاظ یا کاپوت رایج نیست، حمایت نمیشه و روابط جنسی به خصوص تو جوانایی که همدیگر رو نمیشناسن و به صورت اتفاقی با همدیگه رابطه پیدا میکنن متاسفانه باعث شده که توی این افراد هم ایدز مقدارش بره بالا. اما چیزای خوب دیگه‌ای که هست اینه که از سالهای قبل دیگه مسئله انتقال خون در ایران عامل انتقال بیماری نیست و خونای ایرانی کاملا پاک هستن.
دبیرکل سازمان ملل متحد در بیانیه خود به مناسبت روز جهانی مبارزه با ایدز آورده است که 35 میلیون نفر در جهان با HIV زندگی می کنند و برآوردها حاکی از آن است که 19 میلیون نفر حتی از بیماری و ابتلا خود آگاه نیستند. در ایران اما به گزارش ایرنا، وزارت بهداشت در این روز جهانی اعلام کرده است که تا اول مهر ماه امسال 28,663 نفر به ایدز مبتلا هستند، حالانکه تخمین ها حاکی از رقمی حدود 85,000 است که بر اساس خبر این خبرگزاری بدان معناست که بیش از 56,000 نفر در ایران از ابتلا خود به ایدز آگاه نیستند. دکتر فرهاد حشمتی.
ببینید HIV پنهان تو تمام کشورها وجود داره، چون این ویروس در تقریبا اکثریت موارد علامت بالینی در شروع نداره و سالهای سال اون شخص ناقل ویروس هست و نمیدونه که اینو داره و متاسفانه میتونه ویروس رو منتقل کنه. بنابراین مثل تمام کشورهای دیگه، بجز اون کسانی که به علتی به بیمارستان رفتن و اینا رو اشاره کردن، یه تعداد خیلی زیادی هم ناقل هستن و خودشون نمیدونن.
میشل سیدیبه رئیس سازمان ایدز سازمان ملل متحد نیز در بیانیه‌ای گفته است در این روز جهانی وقت آن رسیده که اقداماتمان را چنان افزایش دهیم که شکاف میان آنهایی که از پیشگیری ها آگاهند و به دارو دسترسی دارند را با آنهایی که با این بیماری به حال خود رها شده اند از میان برداریم.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید به مناسبت روز جهانی مبارزه با ایدز. و در انتها همراه میشیم با آرش حسنی در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پس از بالا گرفتن نارامی ها و اعتراض های شماری از مردم که به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به خیابان ها آمده بودند، پدرش را که از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود بازداشت کردند. فیض الله عرب سرخی پس از پایان بازجویی هایش همراه با شماری دیگر از بازداشت شدگان در دادگاه دست جمعی متهمان پس از آن انتخابات حاضر شد. دادگاهی که جریان آن از تلویزیون دولتی ایران پخش شد و به جز شماری اندک از متهمان، دیگر متهمان تماشاچی روند دادرسی بودند. در آن دادگاه که با عنوان دادگاه های نمایشی از آن یاد می شود، فیض الله عرب سرخی به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. ساجده عرب سرخی، دختر روزنامه‌نگار فیض الله عرب سرخی، نیز مجبور به ترک ایران شد. او از سال 88 تا 92 مدتی را در مالزی و پس از آن در فرانسه گذراند. زمانی که او و دختر خردسالش در مالزی به سر می‌بردند، توسط ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران همچنان تحت فشار بودند تا اینکه مجبور شدند به اروپا مهاجرت کنند. پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال 92، در حالی که پدرش فیض الله عرب سرخی نیز پس از تحمل 4.5 سال زندان آزاد شده بود، تصمیم گرفت تا به ایران بازگردد. بازگشت ساجده عرب سرخی به ایران با آغاز بازجویی‌ها و احضارش به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی همراه شد. گاهی وزارت اطلاعات و گاه بازجویان اداره اطلاعات سپاه پاسداران میزبان خانم عرب سرخی بودند. ساجده عرب سرخی تا آذر ماه سال 92 مدام بازجویی و احضار شد، تا اینکه در یکی از جلسات بازجویی او را روانه زندان کردند. پس از یک شب این روزنامه‌نگار با تأمین وثیقه‌ای 300 میلیون تومانی توانست موقتاً تا زمان برگزاری دادگاه رسیدگی کننده به دومین پرونده اتهامیش آزاد شود. اما این آزادی دوامی نیاورد و خانم عرب سرخی در تیر ماه سال 93 بابت اجرای حکم پرونده دیگری که برایش تشکیل و غیاباً به او حکم داده بود بازداشت و روانه زندان اوین شد. اتهام ساجده عرب سرخی در پرونده اول تبلیغ علیه نظام با مصادیق نوشتن دلنوشته هایی بود که او در دوره زندانی بودن پدرش نوشته و منتشر کرده بود. درخواست خانم عرب سرخی برای واخواهی و دفاع از خود در پرونده اول نیز با موافقت مقام های قضایی روبرو نشد و او نتوانست در برابر اتهام تبلیغ علیه نظام از خود دفاعی کند. خانم عرب سرخی از بابت آن پرونده به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. به گفته وکیل این روزنامه‌نگار، پرونده دوم خانم عرب سرخی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی بررسی خواهد شد. دادگاهی که پدر او فیض الله عرب سرخی را نیز محاکمه کرد و به تحمل 6 سال زندان برای او حکم داد. خانم عرب سرخی در شهریور ماه سال 93 در سالگرد بازگشت خود به ایران در یادداشتی که از زندان اوین نوشته، تأکید کرده است که اگر یک بار دیگر به لحظه بازگشت به ایران بازگردد تردید نخواهد کرد و باز همین تصمیم را تکرار می‌کند. ساجده عرب سرخی در این دلنوشته تأکید می‌کند که در اوین هم هوای وطن را تنفس کرده و بر خاک ایران قدم می‌زند. او در مدتی که زندانی بوده از دیدار حضوری با دختر 8 سالش محروم بوده و وزارت اطلاعات با اعطای مرخصی به این روزنامه نگار مخالفت کرده است.
ملاقات آخرین برنامه بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا. خیلی متشکریم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدواریم همچنان بتونید با ما بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.